أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن زنی که باید مراجعه کند به روایات و حیضش را یا 3 روز یا 6 روز یا 7 روز قرار بده. این باید معارضه با حق شوهرش نباشد و اگر معارض با حق شوهرش شد باید تابع شوهر باشد. هم در مدت و هم در وقت. مثلا شوهر میگوید که اول ماه قرار ندیم و هفته دیگر قرار بده، باید متابعت کنه. یا شوهر میگوید 3 روز قرار بده، این باید 3 روز قرار بده و بالاخره باید تابع حق شوهر باشه. اونجاها که حق شوهر ضایع بشد، این نمیتواند مثلا اول ماه قرار بده، نمیتواند حیض رو 7 روز قرار بده. این فرمایش رو سابقا هم مرحوم سید فرموده بودند و ما قبول نداشتیم. اولا این که مشهور شده در میان اصحاب، در میان مردم، این که زن باید تابع شوهر باشد در همه چی، حتی مثلا اگر مفاد روزه مستحبی بگیره باید با اجازه ایشون باشد و در خانه اگر کاری بخواد انجام بده باید تابع شوهر باشد، این رو ما قبول نداریم. بله، نمیتواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون بره که اونم اگر روایت نداشتیم نمیگفتیم، اما روایت هست برای کنترل زن گفتن که بدون اجازه شوهر از خانه بیرون نره. حالا این زن در خانه است، میخواد روزه مستحبی بگیره و منافات با اون حق شوهرم نداره. بگیم اجازه میخواد از شوهر، ظاهرا دلیل نداره و میخواد یه کارهای معمولی، مثلا در خانه نشسته میخواد خدمت کنه به خلق خدا، برای یه مؤسسه مثلا چیز بگفته و کار خانه نداره، کار بچه داری نداره، شوهر داری نداره و بالاخره وقتشو میخواد صرف خودش یا خدای خودش بکند و ما بگیم نه اجازه شوهر میخواد، ظاهرا اینجور نیست. فقط شوهر حق داره به این زن، اون حق نزدیکی، و اونم روایت داریم باید هم چنین باشه، هر وقت شوهر بخواد این باید متابعت بکنه، البته اگر مانعی براش نباشه. و اصلا ازدواج یعنی هم، و اما حق بیرون رفتن از خانه رو روایت داریم، شارع مقدس این رو تعبدن کنترل کرده است و فرموده زن بدون اجازه شوهر از خانه نمیتونه بیرون بره. البته خب حالا اون حرف دیگه، اگر راستی روزه مستحبی بگیره دیگه نتونه به شوهر برسه، اون یه حرف دیگه میشه، باید به شوهر برسه. اما اگر روزه مستحبی میگیره به شوهرش هم خوب میرسه، نماز شب میخونه به شوهرش هم خوب میرسه، خب این دیگه وقتی نداره. بعض اوقات همین را از من سوال میکنن، این که من میخوام نماز شب بخونم، شوهرم میگه نه. و حالا چرا نه دیگه موارد داره، علل داره، ولی علا کل حال بخواد ممانعت از روزه مستحبی بکنه، بخواد ممانعت از نماز شب بکنه، بخواد ممانعت از کارهای خیر بکنه، حق نداره. بله میتواند ممانعت از کارهای شهر بکنه، اون که مربوط به زن و شوهر نیست، بچه ها هم میتونن ممانعت بکنن، دیگران هم میتونن به قاعده نهی از منکر ممانعت بکنن. اون چه مسلمه پیش اصحاب همین دو چیز است که زن مرد حق به شوهر داره. اینم برای خاطر اون نفقه‌ای که میده، خب معلوم است که برای خاطر اون نفقه باید هر وقتی بخواد نزدیکی بکند، اون نباید ممانعت بکنه، چنانچه اگر اون نفقه رو ندی میشه ناشز، همینطور که ما زن ناشز داریم مرد ناشز هم داریم. زن ناشزه کیه؟ اون زنی که ممانعت بکند از حقی که شوهر داره. مرد ناشز کیه؟ اون مردی که ممانعت کند از حقی که زن به شوهر داره، یعنی حق نفقه، حق خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج. حق ازدواج هم همینطور که مرد داره زن هم داره. بزا به قول قرآن یه زنی را کر معلقه، بره دنبال هوسرانی و یه زن دیگه و کاری به این زن نداشته باشه، بلا نفقه هم بده، این میشه ناشز. چنانچه نفقه نده ولو این که از نظر اون ازدواج از نظر مقاربت حسابی آماده باشد، اینم باز میشه ناشز. مرد ناشز، مرد ناشز، زن ناشزه داریم. و یه قاعده کلی هم اینست که اگر مرد حق زنشو ندید یا زن حق شوهرش نده میشن ناشز، و اگر ناشز شد دیگه اون حق نفقه نداره، اون هم این که بگه از خانه بیرون نرو دیگه حق نداره. پس بعضی اوقات از من سوال میکنن که میخوام برم مشهد، اما شوهرم مرا ول کرده، رفته دنبال یه زن دیگه و به من نفقه هم نمیده، آیا میتونم این مشهد را با پدر و مادرم برم یا نه؟ و من میگم بله. چرا بله؟ برای اینکه این شمعت ناشزه، وقتی ناشز شد دیگه حق این که از خونه بیرون نرو دیگه این حق را نداره. یه مسئله دیگه هم تو مسئله هست، این هم مشهور در میان اصحاب ما قبول نداریم، و اون اینه که میگن که زن باید میتواند شیر نده به بچهش و بگه پول بده، و میتواند خانداری نکنه بگه پول میگیرم آش میگذم، و بچه داری و خانداری مال زن نیست، و مرد حق نداره بگه خانداری کن، مرد حق نداره بگه که بچه داری کن، بله مرد حق داره بگه شوهرداری کن، البته شوهرداری در اون چارچوب اسلامی. و اما بخواد بگید که نون قضا بپز، جارو کن، نمیدونم ظرف بشور، بچه داری کن، مواظب بچه داری، حتی اون بچه ادرار مقاد بکنه، مدفوع بکنه، لباسشو باید آب بکشه، گفتن حق نداریم. این اما میگیم نه، اصلا ازدواج از نظر عرف مردم، حتی من شنیدم عرف غربی ها اونجا که ازدواج دارن، حالا عرف ایران، عرف عرب در اون ازدواج ها که در مرعا و منظر ائمه طاهرین علیهم السلام، در منظر اهل بیت علیهم السلام بوده، اینا ازدواج یعنی که یعنی زن باید بچه دار باشد، خانه دار باشد، شوهر دار باشد. مرد کیه؟ اون که باید نفقه این زن و بچه هاشو و مسکن این زن را اداره بکنن. در عرف عرب چنین بوده است، لذا اون روایت روایت خوبیه، این که شب عروسی فردا صبحی پیغمبر اکرم رفتن دیدن زهرا، و معمولا هم باید یه هدیه ببرن، به قول امروز یه کادو ببرن، یه هدیه بردن. هدیه این بود که دست زهرا رو گذاشتن تو دست امیرالمومنین، فرمودن این امانت پیش تو، و کفی هم مثل این نیست برا تو، چنانچه برا زهرا هم کفی نیست به مثل تو. فرد فرمودن این خانه کار داره، کارهای داخل در خانه مال زهرا، کارهای خارج از خانه مال امیرالمومنین. که وقتی پیغمبر اکرم رفتن، یه جمله هم سنی ها نقل میکنن در استرقابه هست، هم شیعه نقل میکنه در هم وسائل هست هم جای دیگه، زهرا فرمودن که ما یعلم و علم داخ ما داخلنی من از سرور فی هذا الامر، خدا میدونه چقدر خوشحال شدم این تقسیم کاری که بابام کرده. اون وقت مشهور بوده، الانم در ایران مشهوره، و حالا شرط ضمن عقدش میدید بگی اصلا تقسیم کار در این اداره کردن خانه میگید بگید هرچه بخواد، این انکح تو و قبل تو روی اینه، مرد باید نفقه بده، باید اداره این زن رو بکنه از نظر خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج. و ازدواج بر زن چی؟ زنم اینه، باید این مرد رو اداره کنه، از نظر اداره خانه، از نظر بچه داری، از نظر شوهر داری. و این یه تقسیم طبیعیه که شرع مقدس اسلام هم امضا کرده و مرد حق داره به زن که زن خانه‌داری کنه. بگه تو جارو کن، تو ظرف بشور، نه مسلم درست نیست. من پول میگیرم این ظرفا رو میشورم، با این وضع طبیعی مسلم درست نیست. چنانچه اگر بخواد بگید که من پول میگیرم با من حمام برو درست نیست، بگید من پول میگیرم جارو میکنم بچه داری میکنم، قطعا درست نیست. جزا نفقه را باید چی بده؟ به قول پیغمبر اکرم کارهای خارج از خانه مال این شوهر. این شوهر باید این خانه را اداره کنه از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج، یعنی اون حق مزاجعتی که زن به مرد داره. خب زن باید چه بکند؟ اونم حق داره به این که، یعنی شوهر حق داره به این که این خانم خانه‌داری کند، بچه داری کند، شوهر داری کند. و این یه حق طبیعی است و دلیل بر ضدش هم نداریم، فقط همینه که یه تعبد، تعبد بسیار عالی، سیاسی، اجتماعی که زن بدون اذن شوهر از خانه بیرون نره. و اما غیر از این برای شوهر بخوایم حق درست بکنیم، یا این که حق زن رو بخوایم بزنیم، حق مرد رو بخوایم بیشتر بکنیم یا حقش رو بزنیم، قطعاً دلیل نداریم. و یک حق طبیعی عرفی اینه که اصلا چرا دیگه؟ خب همین هم مخواهیم بگیم دیگه. بنابراین اگر یه زنی ظرف نشونه و بگید که حق من مثلا ماه 300-400 تومن خرج من بکن، من ظرف رو نمیشونم تو بشو، پیش مردم این ناشزه. اون ناشزه معنا کردن این که ناشزه یعنی بخواد باش حمام بره بگید حاضر نیستم. ما میگیم نه، ناشزه یعنی اون که حق مرد رو نده. حق مرد یکیش همین مزاجعت مال هر دوشونه، این نده ناشزه، اون نده ناشزه. و اما زن و شوهر یعنی اداره خانه، فقط مختص همون رفتن نیم، خیلی چیزها میخواد تا نوبت بسید به همون رفتن. اگر اون چیزها نباشد اونم مسلم لنگه. و این اینش که این زن، این مرد باید به اندازه وسعش رسیدگی کنه از نظر خوراک و پوشاک و مشکن به این زن. خب مرد چی؟ اونم به اندازه وسعش باید خانه‌داری کند، شوهرداری کند، بچه داری کند. اگه کوتاهی در یکی از اینها بکند، ما میگیم این خانم ناشزه است. چنانچه اگر او کوتاهی بکنه میگیم این مرد ناشزه است. الان هم مثلا الان هم در عرف مردم یه زنی جارو نکنه، یه پلش بازی تو خونه، بگه نمیخوام بکنم، قطعا مردم میگن این حق نفقه نداره. و این که ما بخواییم بگیم یه عرفه که اشاره امضا نکرده، مسلم یه عرفه اشاره هم امضا کرده، عرف امسال و سال گذشته هم نیست، یعنی عرف اینجور نیست که تازه در اومده باشه یا قبلا، نه، یه زن پلشتی، یه زن تنبلی، زن بخوابه تا ساعت 10-11 بعدم نهار درست نکنه، شوهرش بیاد بگه چی داریم؟ هیچی، خودت یه تخم مرغ بعد بخور. معلومه زن دیگه زن نیست، این دیگه معلومه حق نفقه نداره. اگرم نفقه نداد بعدم بگید که این نه خانداری میکنه نه بچه داری. بچه من که میام یه وضع نکبتباری داره، من باید این بچه رو رسیدگیش بکنم و اونم صاف نشسته نگاه میکنه. این عرف نمیپسنده، این شرع نمیپسنده و هیچ هم علاقل آلین باعث میشه که تشکل خانه محکم بشه حسابی، و الا اگر حرف من نباشد تشکل خانه یه اختلاف عجیبی توش پیدا میشه و بالاخره از هم خواهد پاشید. اگر زن بخواد پول بگیره جدا حقش باشه بگید که ماه 100,000 تومان بده تا ظرفا رو بشورم، ماه 100,000 تومان بده تا من بچه تو به داری کنم. این بچه تو کدوم حقو؟ بچه ما، این بچه مال هر دوست دیگه. نمیدونم ماه 100 تومان بده تا من خونه داری کنم، و حالا اون رو نمیتونه بگه ماه 100 تومان بده من شوهر داری کنم. اما اون دوتا رو که مشهور شده میتونه ما مثلا 200,000 تومان بگیره برای خونه داری برای بچه داری، ما میگیم نه، همینطوری که برای شوهر داری نمیتونه بگیره، برای خانه داری و بچه داری هم نمیتونه بگیره، و به طور متعارف باید هم خانه دار باشد هم شوهر دار باشد هم بچه دار. مرده هم بخواد نفقه نده، خب مسلم تو سرش میزنن، ازش نفقه میگیرن، حقم هست. مثلا کسانی که واجب نفقه هستند 4 دسته هستن: پدر و مادر و اولاد و زن. دیگه ما بیش از این 4 دسته این حق نفقه نداریم. واجبه راجب پدر و مادر، واجبه نفقه بده، اما اگه نداد کتکش میزنن. اما حالا بگن که سال گذشته نفقه ندادی، اون را حقشونه بده پدر و مادر، میگن نه، این حق تکلیفیه دیگه، گناه کرده. اما حق پیدا کنه پدر و مادر حق نیست. راجع به اولاد هم همین، اولاد اگر نمیتونه خودش اداره بکنه، پدر و مادر میتونن، باید این اولاد اداره بکنن، اما حد تکلیفیش. حالا یه پدر بخیلی باشه به پسرش که محتاج پول نده، حالا 1 سال دیگه که بازش داشتن پول بده، بگن اون 1 سال گذشته رو هم پولش بده، گفتن نه حق نیست. اما راجع به خانم گفتن حقه. 1 سال نفقه نداد و حاکم شهر گرفتش و زور ازش تعیین کرد که نفقه بده، خب 1 سال نفقه، میگن اون 1 سال رو هم باید بدی، حقه. یعنی علاوه بر این که حکم تکلیفیست، حقه هم. این خلاصه بحثه. حالا خلاصه بعد، الان بحث ما اینه که یک خانومی بناس دائم الدمه، بناس حیض قرار بده 3 روز 6 روز 7 روز. حالا ما بگیم اختیار دست شوهره، دلیل نداریم. نه، اختیار دست خودشه. 3 روز حیض قرار، 7 روز حیض قرار میده، شوهرم دیگه حق نزدیکی با ایرو نداره، و او بگه 3 روز قرار بده نه 7 روز، او میخواد اول ما قرار بده، او بگه 5 ماه قرار بده، ظاهرا حق نداره. اون وقت اگر 7 روز قرار داد شوهر بخواد این 7 روز رو 3 روزش بکند، ظاهرا وقتی نداره. و این دیگه مرحوم سید میفرمایند که اگه تعارض شد حق شوهر مقدمه، بگیم نه صفت العرض و منقو، شما اول حق درست بکن بعد بگو حق مقدمه. این اصلا شوهر حق نداره به این بگه، حتی در نمازش هم همین. تو نماز اول وقت نخون، یه دفعه حقش مثلا ضایع میشه در باب مستحبات یه کسی بتونه بگه. اما اگر حقش هم ضایع نمیشه، بخواد امر و نهیش بکنه در نماز اول وقت، در نماز شب بخون نخون، و همچنین در ماران و فیل. اون وقت اگر حق قرار داده باشه، مثلا 7 روز از نظر روایات این میتوانه 3 روز 6 روز 7 روز مخیره، این اختیار کرده 7 روز را. خب این مثل که اینه عادت شب روز باشه، چه تفاوت کنه؟ اگه کسی، اگر زنی عادتش 7 روزه، شوهر بخواد بگه نه، خب نمیتونه، تکوینه، در تشریعش هم شارع مقدس گفته مخیری، اینم 7 روز قرار داده. و سابقا هم گفتیم تخییر بدیه نه استمراری. خب این شده عادتش همه ماه 7 روز. حالا این ماه 7 روز، ماه دیگه شوهر بخواد دیگه 3 روز قرار بده نمیتونه. چرا؟ برای اینکه این عادت شرعیشه. همینطور که در عادت تکوینی نمیتونه تغییر بکنه، در عادت شرعیش هم نمیتونه تغییر بکنه. لذا حالا این اون صورت هم گفتم، لذا اونجا که حق قرار داده، یعنی عادت قرار داده، عادت قرار داده 7 روز، تخییرش هم بعد بیه نه استمراری، شوهر ای را بخواد بگید که در این 7 روز ماه دیگه 3 روزش کن، یا این که این 7 روز 3 روز کفایت میکنه، نمیشه. چنانچه از اول اگر بگه، یعنی شوهر میدونه این خانم دائم و دمه، باید 3 روز 6 روز 7 روز قرار بده، این اختیار مال زنه. حالا شوهر بخواد این اختیار رو بگیره بگه که تو باید 7 روز قرار بدی، باید 3 روز قرار بدی، دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشتیم، اختیار میشه مال خانم. این خانم است که میتواند از نظر روایات اهل بیت 3 روز قرار بده، 6 روز قرار بده، 7 روز قرار بده. کسی هم حق ممانعت از این خانم ندارد. این مسائل تقریبا مسائل حج تمام شد و نمیدونم چقدر مطالعه داشتید. الحمدلله یک جمع و جور خوبی شد. اگر توجه بهش داشته باشید، اگر نوشته باشید، این راجع به این مسئله فوق العاده مشکل، اون که مرحوم سید کراسی هم بررسی کامل کرده، به اندازه ای که خیلی مسائلش در جواهر حتی نیست، مرحوم سید خیلی مقیدن طبق جواهر برن جلو. جواهر رو مثل خودشون یه ملا و یه متفرع حساب میکردن و خیلی همه جا، و در اینجا هم طبق جواهر جلو رفتن. اما یه مسائل مستحدثی که در جواهر هم نبود مرحوم سید آوردند، و ما تا این مسئله احکام حج که الان میخوام یه مسئله شو عرض کنم، مسائل مشکل حج تمام شد. و و خدا را شکر میکنم که کلیه مسائلی که مرحوم شیخ گفته بودن متحلش شدیم و با یه جمع جور خوبی از این مسئله مشکل گذشتیم. شکر میکنیم خدا را. باقی مونده احکام حیض. مسئله اولش اینه که فرمودند اون چه در جنوب حرام بوده بر این خانم هم حرامه. نماز باید نخونه و همینطور که جنوب بخواد نماز بخونه نمیشه، خب اینم بخواد نماز بخونه نمیشه، و مکه طواف بخواد به جا بیاره نمیشه، و بالاخره اون چیزهایی که طهارت میخواد اگر این بخواد به جا بیاره نمیتواند به جا بیاره. تا این اندازه خوبه. اسمشو میزنن حکم وضعی. حائض اگه نماز بخونه نمازش باطله، اگه طواف بکنه طوافش باطله. حالا آیا این حرمت تکلیفی هم داره یا نه؟ حالا از یه خانومی یه دفعه قصد قربت سر نمیزنه، میدونه باطله، خب صورتن میخونه. حالا این صورتن که نیتم نکرده آیا کار حرامیه یا نه؟ یا این که نه، خیلی از زنها عوامن دیگه و حتی مسئله را میدونه اما قصد قربت هم ازش سن میزنه، خیلی کارا میکنه که رو اون قصد عوامانش، اون عقیده عوامانش قصد قربت هم میکنه. آیا این حرمت ذاتی هم داره یا نه؟ مشهوره در میان اصحاب گفتن بله، این هم حرمت ذاتی داره، هم حرمت تشریعی داره، هم حرمت وضعی. این نمازی که این خانم میخونه سه تا حرمت روشه. یه حرمت روشه این که نمازش باطله، دع الصلاح ایام اقرائه. یه حرمت روشه این بدعت کرده، تشریع کرده. یه حرمت روشه حرمت ذاتیه، و این که این نماز مثل غیبت کردنه، همینطور که او حرامه این هم حرامه. اثبات کردن این که حرمت وضعی داره یعنی فساد، یعنی بطلان، خیلی آسونه. برای اینکه بیش از ده بیست روایت داریم به این صورت دع الصلاح ایام اقرائه، در حالی که حیضی نماز نخون. نهی در عبادات موجب فساده. آیا نهی در عبادات که موجب فساده موجب حرمت ذاتی هم هست؟ یعنی دع الصلاح میگه که نماز نخون، اگه نماز خوندی کتک میخوری، یا نه نمازش باطله؟ به این بگن که علاوه بر این که نمازت باطله تشریع هم کردی، تو خونش سو هیچ کس هم نیست و این نماز میخونه و قصد قربت هم ازش سر نمیزنه، بگن این حرام حرمت تشریعی داره یعنی بدعت. آیا میشه این دوتور اثبات کرد یا نه؟ ظاهرا دلیل نداریم. اون ادله که هست زیادم هست، همه اینها دارد که نظیر دع الصلاح ایام اقرائه. همون سوری دیگه، همون سوریش هم گفتن نمیشه. حالا چرا دیگه این بدعت دیگه؟ می نمایونت به مردم، من دارم نماز میکنم دیگه. تشریع ما بارها گفتیم طبعا به استاد بزرگوارمون آقای داماد، ما میگیم که تشریع محاله. یعنی چیزی که میدونه در اسلام نیست، این بخواد نسبت به اسلام بده واقعا نمیتونه. یعنی میدونه از اسلام نیست، وقتی نمیدونه بخواد تشریع کنه که مرحوم حاشیه در درس اینطور که آقای داماد نقل میکردن فرموده بودن میشه تجزم کنه، ولی راستی اینجور نمیشه. یک کسی میدونه، این یک زن میدونه که نمازش باطله، حالا با قصد قربت، این قصد قربت بتونه بکنه و این نماز رو بخونه مسلم محاله، تشریع محاله. اما بدعت خیلی ها همه وقت بوده، حالا که دیگه با مصیبت ها بدعت میشه، یعنی یه چیزی که در اسلام نیست بیاره تو اسلام، خوبی میشه به مردم بگه از اسلامه، مثل زن حائض تو میان زنان نماز بخونه بگه این نماز درسته و اشکال نداره، میشه بدعت. بدعت حرامه، اما تشریع اصلا ممکن نیست، و این که مشهور شده تشریع ممکنه اما حرامه، ما طبعا لاستاد عزیزمون آقای داماد میگیم تشریع نه، بدعت آری، ازا اصلا حرمت تشریعی اینجاها نمیاد، فقط بحث اینه آیا حرمت ذاتی هست یا نه. ما میگیم حرمت ذاتی استفاده از دلیل بکنیم نداریم، ازا در صلاح ایام اقرائک نهی در عبادت، نهی در عبادت فقط موجب فساده، اما زائد بر موجب فساد حکم تکلیفی هم داشته باشد یا نه ما نتونستیم اثبات بکنیم. بخواستم بحث رو تمام کنم نشود و اصرارم دارن که این ماه رجب رو تعطیلش بکنیم. من موافق با تعطیلی نیستم، اما علی کل حال دیگه مجبوریم تا اول ماه شعبان، سه شنبه اول ماه شعبان یک ماه مباحثه میکنیم. بنابراین مباحثه ها، مباحثه من دیگه روز شنبه تعطیل تا اول ماه شعبان، اگر عمری باشد مباحثه ها اول ماه شعبان شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.